صفحه 133. بعدها یک روز سندی به خانه آمد و گفت که دارد مرا ترک می کند. او گفت که از این رابطه مدتی است که احساس رضایت نمی کند و دیگر دوست نداشت که ادامه بدهد. همانطور که به او گوش می دادم کاملا شوکه شده بودم. چرا این اتفاق افتاد؟ آن هم زمانی که رابطه ما آنقدر عالی به نظر می رسید. در چند هفته آینده به حقایق در مورد خودم که نمی‌خواستم با آنها روبرو شوم پی بردم. جواب خودم را پیدا کردم. ارتباط من با سندی یک جانبه بود که هنرپیشه‌اش تنها من بودم و سندی بدون هیچ گونه نقشی تنها دریافت کننده عشق بود. به قدر سرگرم پر کردن خلأها و ایجاد یک رابطه عالی بودم که هرگز حتی برای یک لحظه به نتیجه آن فکر نکرده بودم. رابطه ما از نگاه دیگران بسیار عالی به نظر می آمد. تمام سفرها، نامه‌ها و اوقات تفریحی من، اما از نظر درونی با یک مسئله بسیار مهم مواجه بود و آن سهیم نشدن سندی در رابطه و عدم سرمایه‌گذاری احساسیش بود. آیا پاروی قایق روابط در دست شماست؟ تفسیری در اینجا برای کمک به شما در درک و پیدا کردن رفع کمبودهای روابط خود وجود دارد. تصور کنید که شما و شریک زندگیتان در یک قایق بر روی یک دریاچه هستید. شما در جلوی قایق و شریکتان در عقب آن نشسته است. در دستان هر کدام از شما یک جفت پارو وجود دارد و شما فرض می کنید که هر دویتان در حال پارو زدن هستید برای اینکه آن قایق به صورت زیبایی بر روی دریاچه روان باشد. با خود می گویید چه قایق سواری فرح بخشی. آیا ما با هم خوب پارو نمی زنیم؟ در یک نقطه احساس خستگی می کنید و تصمیم می گیرید که قدری استراحت کرده پارو نزنید. ناگهان قایق می ایستد. وقتی برمیگردید تا ببینید چه اتفاقی افتاده است، میبینید که او تمام مدت آنجا نشسته و یا خوابیده و این شما بودید که تمام مدت پارو میزدید. او فقط مسافر قایق بوده است. یا شاید وقتی برگردید ببینید که دیگر کسی آنجا نیست، شما تمام مدت تنها بوده اید. وقتی روی پر کردن خلأهای احساسی کار میکنید، شریک زندگیتون به مسافری در آن ارتباط تبدیل میشود. در زندگی شخصی من همیشه آنقدر مشغول پارو زدن بودم که اغلب اوقات حتی متوجه نمی شدم که شریک زندگی من به اندازه‌ای که من دوستش دارم دوستم ندارد. وقتی شما سخت می کوشید تا فقط عشق ورز خوبی باشید، حتی برای یک لحظه هم تا زمانی که سرتان به سنگ بخورد تأمل نکرده و از خود نپرسیده اید که آیا به همان خوبی نیز مورد عشق قرار می گیرید یا خیر. چرا خانوم ها کمبود را پر می کنند؟ صفحه 135. سه دلیل برای این کار وجود دارد. 1. احساس می کنید که این شمایید که باید عشق را تأمین کنید. زمانی که حس می کنید لیاقت دریافت عشق را ندارید، مگر آنکه کاری انجام بدهید تا آن را به وجود بیاورید، سخت می کوشید تا کمبودها را جبران کنید. شاید زمانی که کودکی بیش نبوده اید به اندازه کافی به شما محبت نشده. شاید شما حس می کردید که باید وجود خودتان را به پدر یا مادر اثبات کنید تا اینکه مورد تایید آنها قرار بگیرید. شاید شما هم مثل من به این نتیجه رسیده بودید که اگر مانند یک دختر کوچولو به اندازه کافی عشق می‌ورزید، مردان شما را ترک نخواهند کرد. به هر دلیلی که باشد، نتیجه یکی خواهد بود. شما تبدیل به شخصیتی در تلاش برای عشق می‌شوید. 2. احساس می‌کنید که اگر کمبودها را جبران نکنید، رابطه از بین خواهد رفت. اگر شما با مردانی بوده اید که از نظر احساسی ضعیف و تحمل بودند یا مادرتان را مشاهده کردید که کمبودهای پدرتان را پر می‌کرده، شاید به این باور برسید که اگر شما همین کار را نکنید، رابطه‌تان از بین خواهد رفت. فکر می‌کنید با پاک کردن خلأها می‌توانید یک رابطه بسیار عالی به وجود بیاورید. می‌توانید به این ارتباط نگاه کنید و ببینید که ظاهراً چقدر دوست داشتنی است و به خودتان تلقین کنید که به اندازه کافی مورد محبت قرار می‌گیرید. 3. چگونه خانم‌ها از خالی بودن هراس دارند؟ آیا تا به حال قدم به آپارتمان درهم برهم یک مرد گذاشته اید یا احساس کرده اید که واقعا ضروری است که همه چیز را مرتب کنید؟ وقتی گروهی از مردان دور هم نشستند و با هم صحبت نمی کنند، به خاطر اینکه همدیگر را خوب نمی شناسند، آیا حس می کنید که شما باید شروع به صحبت کردن بکنید؟ آیا اوقات سختی را در پر کردن کمدها و کشوها می گذرانید و حس می کنید که باید در هر جای خالی چیزی بگذارید؟ وقتی میزی را می بینید که فقط با بشقاب ها و قاشق چنگال نقره تزیین شده است، آیا احساس می کنید که این میز بدون گل و شمع بی روح به نظر می آید؟ اگر به هر کدام از این سوالات جواب مثبت داده اید، این نکته را درک خواهید کرد که خانم ها از خالی بودن هراس دارند. خانم ها دوست دارند که هر چیز خالی را پر کنند، چیزها را به هم ارتباط دهند و جایی که هیچ چیز وجود نداشته باشد برای آن چیز خلق کنند. من این مسئله را باور دارم که منشأ این رفتار یا عادت از خلاقیت ما سرچشمه می گیرد که آن هم از زایش سرچشمه می گیرد. از زایش بچه، زایش صمیمیت، زیبایی، گفتگو و غیره. خانم ها در روابط سعی می کنند که جاهای خالی را پر کنند، مثل پر کردن سکوت ها با کلمات، فاصله ها با عشق، پر کردن وقت با فعالیت و پر کردن جدایی با محبت. این یک امتیاز بزرگ است و توانایی ما در انجام چنین کاری یک موهبت الهی است. اما وقتی که در این کار زیاده روی کنیم، نتیجهش این می شود که فقط خود ما قایق را پارو می زنیم. چگونه از این روند یک طرفه جلوگیری کنیم؟ اگر زمانی که این فصل را می‌خوانید حس کردید که شما هم مرتکب این کار می‌شوید، یک روش بسیار ساده‌ای وجود دارد که از این ناراحتی خلاص شوید. دیگر پارو نزنید. درست است. این تنها راه حل ماست. فقط پارو نزنید. دیگر نقشه نکشید و برای در آغوش کشیدن شریک زندگیتان ندوید و تقاضای هم‌آغوشی نکنید. دیگر صحبت‌های عاشقانه و صمیمانه نکنید. از همه چیز دست بردارید و ببینید که چه اتفاقی می‌افتد. اگر دیدید که دیگر روابطی ندارید، هیچ جا نمی روید، اوقات عاشقانه و صمیمانه ای را با او نمی گذرانید، در مورد مسائل مهم صحبت نمی کنید و توجه کامل به شما نمی شود، اطمینان پیدا خواهید کرد که این شما بودید که تمام کمبودها را جبران می کردید و طرف مقابلتان سهم و نقش خودش را ایفا نمی کرد و حالا موقعش رسیده است که گامی برای بهبود این وضعیت بردارید. 1. فهرستی از راه‌هایی که خلأ‌ها را پر می‌کنید تهیه کنید. من هر روز فهرست خودم را می‌خوانم تا به خودم یادآوری کنم که چه کارهایی را نباید انجام دهم. گهگاهی برای 4 هفته آینده خود و شریک زندگیم نقشه می‌کشم و هر 5 دقیقه به او می‌گویم عاشقتم، دوستت دارم، یا اینکه لحظات سکوت را با گفتگویی پر می‌کنم. زمانی که میبینم دارم از ممنوعیت لیستم خارج میشوم، دست نگه میدارم، چشمانم را میبندم و به قایق سواری های تنهایی که در زندگیم داشتم، به اینکه چقدر در قبال چیزی که بخشیدم کم دریافت کردم فکر میکنم و خودم را مجبور میکنم که دیگر ادامه ندهم. داشتن یک لیست به شما کمک میکند تا از این عادتتان آگاه باشید. 2. به شریکتان این اجازه را بدهید که کمبودها را جبران کند. این دومین گامی است که شما باید بردارید و این یعنی منتظر شوید که او به طور اتوماتیکوار به سمت تخت شما کشیده شود. در گفتگو مکسی به وجود بیاورید. اجازه بدهید تا مردتان بحث بعدی را شروع کند. اجازه ندهید که همیشه خودتان تقاضای هم‌آغوشی کنید و اجازه ندهید که از شما سوء استفاده شود. نگذارید که تعطیلات آخر هفته‌تان را آزاد بگذارد تا شما نقشه بکشید و زمانی که از شما می‌پرسد که چه می‌کنید در جواب بگویید حدس بزن و مرا غافلگیر کن. از من به شما نصیحت، ممکن است مجبور به کنترل شدید خود شوید، اما این کار را بکنید. به قدری عادت به پر کردن خلأها داریم که ناخودآگاه فراموش میکنیم، اما باید هم سعی میکنید که تغییر کنید. یکی از این دو اتفاق ممکن است برای شما در زمان دست کشیدن از این عادت روی دهد. 1. شریک شما از جای برمیخیزد و شروع به پارو زدن میکند. 2. عدم دخالت شریک زندگیتان در روابط مشخص خواهد شد و آنگاه متوجه خواهید شد که رابطه‌تان در حال فروپاشی است. البته ریسکی هم وجود دارد که شاید او هم گامی در پر کردن خلأها بر ندارد. شما شاید به این نتیجه برسید که مسئله یک جانبه بوده است. شاید دریابید که همسر شما چیزی برای اهدا ندارد و همچنین ممکن است به این نتیجه برسید از اینکه فقط دوست داشتنی باشید اما عشق خاصی نسبت به او ندارید. اما همین به ریسکش می‌ارزد. 3. اطمینان حاصل کنید که زندگیتان پر از خلاقیت‌های رضایت بخش دیگری است که در صورتی که روابطتان تیره شد، انگیزه دیگری برای خلاقیت دارید. هرچه توانایی شما بیشتر باشد، استقامتتان در گامی که برمی‌دارید بیشتر خواهد بود. دنبال آرزوهای خود باشید، از خودتان مراقبت کنید و اطمینان حاصل کنید که همانقدر که به اون می‌رسید، به خودتان نیز می‌رسید. 4. در مورد پر کردن کمبودها با مرد زندگیتان صحبت کنید. اگر شما الکلی هستید و در حال درمان و معالجه، میدانید که قسمتی از درمان آن است که با شخصی که با او در ارتباط هستید در مورد بیماریتان صحبت کنید و از او بخواهید تا شما را کمک کند. همین مسئله در مورد پر کردن خلأها صدق می کند. در مورد عادتتان در اعطای زیادی با شریک زندگیتان صحبت کنید. در مورد راههایی که علاقه‌مندید این کار صورت گیرد با او گفتگو کنید. از او بخواهید تا به شما کمک کند، بعد به او بگویید چه نیاز دارید و ترتیبی دهید تا این بار گران روابط روی شانه های هر دوتان باشد، آن هم به طور مساوی. این گام مهمی است برای به دست آوردن عشقی که لایقش هستید. شاید در ابتدا مرد شما مقاومت کند، اما به یاد داشته باشید که شاید می ترسد کمتر مورد محبت قرار گیرد. پس اطمینان حاصل کنید که تمام اطلاعات لازم را به او دادهید و مسئله را برای او روشن کنید. حتی خواندن این فصل برای او مفید خواهد بود. امیدوارم مایل باشد که با شما در به وجود آوردن رابطه‌ای سالم‌تر همکاری کند. پس در راهتان ثابت قدم باشید. چه اتفاقی برای ملکه قلب‌ها افتاده است؟ صفحه 140. برای سال‌های متمادی خیلی کوشیدم تا رابطه‌ای دوست داشتنی برقرار کنم، اما پر کردن کمبودها بزرگترین اشتباه و نقطه کور من بود. و این همان نقطه‌ای بود که اصلا نمی‌خواستم به آن نگاه کنم. وقتی تشخیص دادم که چقدر از زندگی خود را وقف عشق ورزی کرده بودم، حتی بیش از آنچه که دریافت می‌کردم، با خودم عهد بستم که دیگر هیچگاه اینقدر برای جلب محبت نکوشم. خوشحالم بگویم که همکنون رابطه‌ای متعادل دارم، یعنی به اندازه‌ای که عشق می‌ورزم مورد عشق و محبت قرار می‌گیرم. برای اولین بار در زندگی مورد محبت و عشق قرار گرفتم بدون اینکه در به دست آوردن آن نقش یک جانبه داشته باشم. طبیعتاً هنوز هم گهگاهی پیش می‌آید که فکر می‌کنم باید عشق را به دست بیاورم و آن را تأمین کنم، ولی خوشبختانه شریک زندگی‌ام به من کمک می‌کند و یادآوری می‌کند که آنقدر سخت پارو نزن. اوایل رابطه ما، ما در مورد عشق و صمیمیت صحبت می کردیم و من گفتم که چقدر از تجربه آموختم، چقدر سخت روی خودم کار کردم. او به طرفم آمد، دستانم را گرفت و با لحنی ملایم گفت: باربارا، دیگر مجبور نیستی که در جستجوی عشق باشی. کلماتش تا اعماق قلبم رخنه کرد، طوری که شروع به گریه کردم. اشک‌هایی که از غم سرچشمه می گرفت برای تمام لحظات سختی که دختر کوچولوی ترسوی درون من فکر می کرد باید سخت کوشید تا عشق و محبتی را جلب خود کند، اشک‌هایی ریختم از شادی برای محبتی که به خود داده بودم. تصمیم گرفته بودم که دست از گدایی عشق بردارم و بالاخره برای محبتی که نصیبم شده بود، از اینکه توانسته بودم مردی را با چنان ظرفیت اجمالی از عشق به خود جذب کنم خوشحال بودم. پس این بخش را با یادآوری نکته به خانم‌ها به اتمام می‌رسانم. دیگر مجبور نیستید دنبال عشق بدوید. فصل سوم، رازهایی در مورد مردان. رازهایی در مورد مردان، حل کردن اسرار، افشا کردن سه راز مردانه. صفحه 144. ما به قسمت اصلی کتابمان که منتظرش بودید رسیده ایم و آن راه حل‌هایی برای بزرگترین اسرار در مورد مردان است. ما نگاه به چیزی خواهیم کرد که من نامش را سه راز بزرگ مردان می نامم. می دانم که بعد از خواندن این فصل شما کمتر احساس می کنید که در رابطه با مردان در حال دیوانه شدن هستید. در طی 10 سال گذشته دریافتم که 3 سوال مهم هر چند یک بار به ذهن خانوم ها در رابطه با مردان می رسد. سوالاتی که خانوم ها خیلی دوست دارن جوابی برایش پیدا کنند. 1. چرا مردان از اینکه اشتباه کنند متنفرند؟ 2. چرا مردان از اینکه خانوم ها ناراحت و یا احساساتی بشوند متنفرند؟ 3. چرا به نظر می آید که مردها در عشق و روابط کمتر از خانوم ها به این مسئله اهمیت می دهند؟ راز شماره 1، چرا مردان از اینکه اشتباه کنند متنفرند. صفحه 144. شما و عشقتان در حال رفتن به یک مهمانی در یک محله ناآشنا هستید. بر اساس مسیر باید نیم ساعت پیش به آنجا می رسیدید. حقیقت آن است که شما می دانید شریکتان راهش را گم کرده است. اصلا نمی داند کجا دارد می رود و اینکه دارید مهمانی را از دست می دهید. به آرامی به او می گویید: عزیزم، چرا نمی ایستی تا از کسی مسیر را بپرسیم؟ با تعجب می بینید که او با عصبانیت می گوید: عزیزم، چرا شما ساکت نمی شوید و چیزهای مثل این می شنوید؟ من می دانم که کجا می روم، تو کاری نداشته باش. ببین کی رانندگی می کند، من یا تو؟ من می دانم که آن خیابان همین جا هست، اگر اجازه بدهی آن را پیدا می کنم. خیلی خوب، فراموش کن، به خانه برمی گردیم. چی؟ یعنی به من اعتماد نداری؟
اگر خوششانس باشید شاید تصادفاً خانه را پیدا کنید و به مهمانی برسید، یا اینکه ممکن است ساعت‌ها در مسیرهای مختلف سرگردان شوید و او حتی یک بار نیز از کسی سوال نکند. و من می‌دانم که این رویداد برای خیلی از شما اتفاق افتاده. ممکن است که حتی در نهایت شما را به خانه برگرداند و بگوید که حوصله رفتن به مهمانی را ندارد، تا اینکه بخواهد به اشتباهش اعتراف کند و همونطور که در ماشین نشسته اید پی ببرید مردی را که عالی و دوست داشتنی فکر می‌کردید تبدیل به یک هیولای بی‌فکر شده است. با خود فکر می‌کنید اگر من گم می‌شدم اشکالی در پرسیدن آدرس نمی‌دیدم، چرا نمی‌تواند اعتراف کند که اشتباه آمده است؟ شما و نامزدتان نقشه کشیده اید که شب شنبه را با هم بگذرانید. ساعت 6 رو زنگ می‌زند و به شما می‌گوید که فکر کردم چقدر خوب می‌شد اگر امشب ما به یک رستوران دیگر می‌رفتیم. بنابراین در یک رستوران هندی بزرگ مرکز شهر میزی را رزرو کردم. نظر تو چیست؟ شما جواب می دهید وای خدای من خیلی عالی است، اما من دیروز ظهر با دوستم غذای هندی خوردم، ترجیح می دهم که چیز دیگری را میل کنم. سکوت ممتدی در آن سوی تلفن برقرار می شود. او با صدای یخزده می گوید من این را نمی دانستم. ببین از آنجا که شما اینقدر شخص مهمی هستی چرا یک رستوران خوب را انتخاب نمی کنید؟ با آرامی جواب می دهید من هیچگاه نگفتم که شخص خاصی هستم، فقط گفتم که نمیخوام غذای هندی بخورم، چرا ناراحت میشوید؟ با عصبانیت فریاد میزند من ناراحت نیستم، مسئله فقط این است که راضی کردن تو گهگاه خیلی سخت است. هیچگاه راضی کردن من سخت نیست عزیزم، تنها چیزی که گفتم این بود که نمیخوام به آن رستوران بروم. خدای من طوری وانمود میکنی انگار به تو توهین کردم، اتفاق مهمی رخ نداده. اوه من هم نگفتم که اتفاق مهمی افتاده، به همین دلیل است که ما داریم دعوا میکنیم، مگر نه؟ بعد با خودتان فکر میکنید باور نمیکنم که او آنقدر کم ظرفیت باشد. چرا او نمیتواند بپذیرد که انتخاب رستورانش اشتباه بود و یک رستوران جدید پیشنهاد کند؟ آیا این داستانها برای شما آشنا به نظر میرسد؟ میدانم از قبل میدانستید، ولی مجددا به شما میگویم که مردها از اینکه مرتکب اشتباه شوند متنفرند، از اینکه به آنها بگویید که اشتباه کردند متنفرند، حتی از اینکه شک ببرند که اشتباه کردند متنفرند. مهمتر از همه از اینکه یک زن قبل از آنها پی به اشتباهاتشان ببرد متنفرند، و این قسمتی از شگرد آنهاست. مردها فکر میکنند که مقصر اشتباه آنها کسی دیگر بوده است. مردها اکثرا نصایح و پیشنهادات شما را سوء تعبیر میکنند و در نتیجه به شما حمله میکنند و یا از شما ایراد میگیرند. وقتی خانم خیلی معصومانه به شوهرش در مورد کاری پیشنهاد می کند یا اطلاعاتی که احساس می کند به دردش خواهد خورد و برایش مفید خواهد بود به او می دهد و او فقط اینطوری می شنود تو بدی، تو اشتباه می کنی، تو به اندازه کافی خوب نیستی. زنان چه می گویند؟ ما می گوییم عزیزم چرا نمی‌ایستی و مسیر را نمی پرسی؟ مردان چه می شنوند؟ آنها می شنوند تو احمقی، تو راه را گم کرده ای، من اصلا نمی توانم به تو اعتماد کنم. زنان می گویند من اصلا میل به غذای هندی ندارم. مردان می شنوند تو اشتباه کردی، تو در انتخاب رستوران اشتباه کرده ای، تو مرا مایوس کردی. زنان می گویند من می خواهم اوقات بهتری را با هم بگذرانیم. مردان می شنوند تو بدی، تو مرا ارضا نمی کنی، من با تو خوشحال نیستم. زنان میگویند اگر با رئیست صحبت کنی و توضیح بدهی شاید او تو را درک کند. مردان میشنوند شکست خورده ای، مورد قبول قرار نگرفته ای و نمیتوانی کارها را به موقع و خوب انجام دهی. زنان میگویند چرا سعی نمی کنی از این راه اقدام کنی. مردان میشنوند تو اشتباه میکنی، به تنهایی نمیتوانی مسئله را حل کنی. زنان میگویند در وقت خواب میتوانی کمی آدم تر باشی، مرا در آغوشت نگه داری. مردان میشنوند تو حریف خوبی نیستی، نمیدانی چه میکنی. آیا ناراحت کننده نیست که یک تعارف زیبا به مرد مورد علاقه تان بکنید و بعد او را عصبانی ببینید، گویی چیز بدی گفته اید؟ این همان مسئله است که باعث میشود خانم ها مدام دوروبر مرد ها باشند، البته با سعی به اینکه مواظب حرف زدنشان باشند. چرا مرد ها فکر میکنند که هرگز نباید اشتباه کنند؟ صفحه 148. برای درک این راز نیاز داریم که به دوران کودکی برگردیم، زمانی که دخترها و پسرهای کوچولویی بودیم. در فصل اول آموختیم که مردها با این عقیده بزرگ شدند که اداره دنیا در دست آنهاست و در دنیای بیرون باید برای ایفای نقششان قاطع و دور از احساس باشند. پسر کوچولوها آموختند که ارزش آنها در انجام کارهایشان و چیزهایی که به دست می‌آورند است. آنها چیزهایی از این قبیل می‌شنوند: تامی پسر خوبم، تو توپ را واقعا خیلی دور انداختی. پسرم، زمانی که من در مسافرت هستم میخواهم که مرد خانه باشی و در کارها به مادرت کمک کنی. تو تمام آن برگ‌ها را جمع کردی. خیلی عالی است. این هم 50 سن جایزه تو. حتی به طور ذاتی بازی‌های پسرانه مربوط به آن چیزی است که باید به آن می‌رسیدند. ساختن خانه، هواپیما، ماکت‌های ماشین. بنابراین پسر بچه‌ها به این نتیجه رسیدند که برای خوب بودن درست و صحیح باشند. آنها با این رویه احساس ارزش و اعتبار می‌کنند. مردها با انجام کارهای مردانه و صحیح احساس ارزش و اعتبار می کنند. پس زمانی که خانمی با توانایی یک مرد در انجام کاری رقابت می کند، آن مرد تدافعی برخورد می کند، چرا که این طور استنباط می کند: تو اشتباه کردی، تو لایق نیستی. معمولا اون حتی گوش نمی کند که ببیند همسرش چه می گوید. به محض اینکه احساس می‌کند منظور طرف مقابلش این است که او نمی‌تواند کاری را درست انجام دهد، جبهه‌گیری می‌کند. خانم منتظر یک جواب مؤدبانه است و انتظار این عکس‌العمل را ندارد، تعجبی ندارد که نمی‌توانیم با آنها کنار بیاییم. چگونه تبدیل به یک زندانی پارکینگ شدم؟ صفحه 150. زمانی که در مورد راز شماره 1 صحبت می کنم، همیشه به این داستان حقیقی زندگی خودم فکر می کنم که نشان می دهد یک مرد تا چه حد سعی می کند تا به اشتباهش اعتراف نکند. سالها قبل با مردی آشنا شدم که برایش بسیار سخت بود که اشتباه خود را بپذیرد. یک شب به یک نمایش در لس آنجلس رفتیم. دوست من ماشین را در پارکینگ بزرگی که در زیر زمین واقع شده بود پارک کرد و ما به تئاتر در طبقه دوم رفتیم. نمایش بسیار عالی بود و فوق‌العاده لذت بردیم. وقتی نمایش تمام شد با آسانسور به طبقه رفتیم که ماشین را پارک کرده بود. از ردیف‌های ماشین‌های پارک شده بارها رد شدیم. 5 دقیقه گذشت، 10 دقیقه گذشت و به خاطر آنکه آن شب کفش‌های پاشنه بلند پوشیده بودم، درد پاهایم مرا می‌کشت. در ضمن آن شب خیلی سرد بود و لباس نازکی بر تن داشتم. از او پرسیدم: عزیزم، ماشینت رو گم کرده ای؟ سؤال مظلومانه من با نگاهی ناخوشایند جواب داده شد که انگار میگفت: چگونه جرأت کرده ای به من بگویی که گم شده ای؟ من یک مردم، یک جنگجو، یک مکتشف بزرگ. آیا به من اعتماد نداری؟ آنچه که دوست من در واقع جواب گفت این بود: نه، من ماشینم رو گم نکردم. ناراحت نشو، همین جاهاست. من ناراحت نمی شوم، اما حدود 10 دقیقه است که ما داریم در جستجوی ماشین راه می رویم و پاهای من فوق‌العاده درد می کند. شاید ما ماشین را در طبقه دیگری پارک کرده ایم. او با اصرار گفت: نه خیر، این طبقه همان طبقه است، من پیدایش می کنم. در ضمن ورزش برای شما خیلی خوب است. قسم می خورم که این عین کلامی است که او گفت. 10 دقیقه دیگر سپری شد و ما همچنان در جستجوی ماشین بودیم تا اینکه از کوره در رفته و به او گفتم: این احمقانه است که ما این پارکینگ را بالا و پایین می کنیم. چرا از یکی از راهنماها کمک نمی گیریم؟ از جواب سرد و خشنش چنان به نظر آمد که انگار به او گفتم خودت را از صخره بیانداز پایین. جواب داد: من نیازی به آن راهنمای احمق ندارم. من ماشینم را گم نکردم. می دانی اگر اینقدر غر نمی زدی تا حالا ماشین را پیدا کرده بودم؟ تو اصلا انعطاف پذیر نیستی و از دستت خسته شدم. در جواب گفتم: من هم از دست تو خسته شدم. در این لحظه خیلی سردم است. پاهایم از درد دارن مرا میکشند. میخواهم به خانه بروم. بنابراین آن ماشین لعنتی را پیدا کن. بعد از گذشت 15 دقیقه دیگر دوست من با بی‌میلی قبول کرد که از یک راهنما کمک بگیرد. در حالی که راهنما به او کمک میکرد، نگاه‌های خشمگینانه نثار من میکرد، انگار اینکه مرتکب گناهی کبیره شدم. بالاخره بعد از طی کردن چند طبقه ماشینمان را پیدا کردیم و نیازی به گفتن نبود که او شماره طبقه را فراموش کرده بود. در راه خانه فکر کردم اگر در مورد گم کردن ماشین شوخی کنم او خوشحال می شود. اما متاسفانه عصبانی شد. او به من نیشخند زد. باورم نمی شد که تو چقدر نازنازی هستی. حس ماجراجویی تو کجاست؟ هر زن دیگری دلش می‌خواست پس از آن نمایش عالی کمی قدم بزند و خب چه اشکالی دارد که کمی طول کشید تا ماشینمان را پیدا کنیم. با فریاد گفتم: ماجرا، تو گم شده بودی، حداقل اعتراف کن. تقصیر را به گردن من نینداز. متاسفم، اما به نظر من پرسه زدن در یک پارکینگ با یک لباس شب نازک و یک جفت کفش پاشنه بلند برای 45 دقیقه را نمی‌توان خوشگذرانی نامید. در حالی که نشسته و پاهای خود را ماساژ می‌دادم، باورم نمی‌شد که این مرد به جای اینکه به فکر راحتی من باشد، به فکر درست بودن بود و حتی حالا نمی‌توانست خود را قانع کند که بگوید متاسفم، تقصیر من بود. اکثرا برای مردها خیلی مشکل است که عذرخواهی کنند، زیرا انجام این کار نشانگر آن است که کار اشتباهی کردند و آدم‌های خوبی نیستند. این اتفاق سالها پیش رخ داد. البته اگر این اطلاعات را سالها پیش در مورد اشتباهاتی که ما خانم ها در روابط ما با آقایان مرتکب می شویم می دانستم، طور دیگری رفتار می کردم. اما این تجربه را در سمینارها بارها بازگو کردم و با خنده خانوم ها و نگاه شرمگین مردها روبرو شدم. هر دفعه احساس میکنم که شاید، فقط شاید اگر آن شب زندانی آن پارکینگ نمی شدم، این درس بزرگ را نمی آموختم. چگونه گینین به شوهرش کمک کرد که دست از حالت تدافعیش بردارد؟ صفحه 152. گینین یک مهماندار هواپیمای 37 ساله با الکس 42 ساله که یک دادستان بود ازدواج کرده بود. از زندگیش راضی بود. او اعتراف کرد که ازدواج ما بسیار موفقیت آمیز بوده است، به جز در یک مورد. احساس می کنم زمانی که با الکس حرف می زنم باید مواظب حرف زدنم باشم. همه چیز عالی است مگر زمانی که سعی می کنم پیشنهادی به او بکنم یا عقیده او را در موردی عوض کنم. همان موقع با من سرد رفتار می کند یا اینکه سر هر مسئله کوچکی عصبانی می شود. در مورد ایرادگیری از او که دیگر اصلا حرفش را نزنید. حتی ریسکش را هم نمی کنم. نمی دانم که چرا او همیشه حرفای مرا بد تلقی می کند. مثل اکثر خانم ها گینین از این راز مردها سر در نمی آورد. تا اینکه چند جلسه ای را صرف صحبت با او کردم. من به آلکس گفتم بگذار فرض کنیم که داری در مورد تعطیلات آخر هفته نقشه می کشی و به همسرت پیشنهاد می کنی که روز یک شنبه را در یک دهکده خوش آب و هوا بگذرانید. خب گینین، اگر تو خیلی مایل به این کار نباشی چگونه به آلکس جواب می دهی؟ گینین برای لحظه فکر کرد و جواب داد من می گفتم عزیزم می دانی چیه، من هفته پرمشغله ای داشتم، فکر می کنم که این هفته را هم در منزل بگذرانیم. من در جواب گفتم خیلی خوب آلکس، وقتی گینین اینگونه جواب می دهد تو چه احساسی پیدا می کنی؟ آلکس گفت حس می کنم که حساس و عصبی می شوم و البته دلیلش را هم نمی دانم. حس می کنم که دیگر علاقه به ادامه آن بحث ندارم. چه احساسی به تو دست می دهد زمانی که حتی به کلمات دقیق گینین گوش فرا نمی دهی؟ آلکس جواب داد خب شاید من حس میکنم که با این حرفش میگوید که پیشنهاد من جالب نبوده است و اینکه از ماشین سواری و رفتن به منطقه خوش آب و هوا خوشش نمیآید و در ضمن من در برنامه ریزی مهارت چندانی ندارم. به نظر خیلی مسخره میآیم، اما خب این یک حقیقت است که این حس در من به وجود میآید که من احمق و مایوس کنندم. گینین از دریافت این حقیقت که شوهرش با اینکه از نظر مالی یک فرد موفق بود، حس می‌کرد که پسر بدی است، شوکه شده بود. آلکس و گینین با هم توافق کردند که در مورد احساساتشان صادق باشند و هرگاه مجدداً آن احساسات در هر کدام از آنها پیش آمد، با هم در میان بگذارند و به یکدیگر در حل سوء تفاهم‌هایی که به وجود می‌آمد کمک کنند. 3 ماه بعد آنها تماس گرفتند تا به من اطلاع دهند که خیلی پیشرفت کردند. چرا خانوم ها از اشتباه کردن ترسی ندارند؟ صفحه 154. حالا شاید در حالی که این بخش را می‌خوانید با خودتان فکر کنید که چه اشکالی دارد که انسان اشتباه کند. من اشتباه می‌کنم و از پیشنهادات یا نصیحتم ناراحت نمی‌شوم. مجدداً این طرز فکر برمی‌گردد به نحوه تربیت دختر کوچولوها و پسر کوچولوها. دختر کوچولوها تعلیم دیدند که به عنوان یک زن وظیفه آنها در بهتر کردن کارهاست، در فراهم کردن وسایل آسایش بابا جون و مرتب کردن خانه است. وقتی خانومی مرتکب اشتباهی شود با خود می‌اندیشد خب چگونه می‌توانم آن را درست کرد؟ چگونه میتوان آن را بهتر کرد؟ احساس بدی به ما دست میدهد و از اینکه نتیجه منفی آید ما میشود ناراحت میشویم. اما خود ما خیلی سعی میکنیم تا پیشرفت از خود نشان دهیم. به همین دلیل است که خانوم ها تا این حد در فعالیت هایی شرکت میکنند که خودشان را پیشرفت دهند، مانند شرکت در سمینارها، خواندن کتاب هایی مثل این، رفتن برای مشاوره و البته عکس این قضیه نیز حقیقت دارد. یک مرد اغلب حس می کند که خواندن یک کتاب برای کمک به خود و رفتن برای مشاوره مثل این می ماند که او اعتراف می کند کاری را درست انجام نمی دهد و بنابراین او بد است. آیا تا به حال به مردی که عاشقش هستید پیشنهاد کرده اید که با هم برای مشاوره بروید یا در سمیناری در زمینه روابط شرکت کنید و آیا او با عصبانیت و تعصب رفتار کرده است؟ حالا شما درک می کنید که او آنچه را که می گویید به عنوان فقط یک پیشنهاد نمی پذیرد. او این چنین می شنود که ببین تو مسئله داری و باید رفع شود. البته منظور من این نیست که به رشد شخصی علاقه ندارد. در طی 7 سال گذشته هر روز بر تعداد مردانی که در سمینارهای من شرکت می کنند افسوده می شود. با این وجود باید به خاطر داشته باشیم که برای مردان خیلی سخت است که از کسی کمک بخواهند یا اینکه روی عوض کردن خود تلاشی بنمایند. تو به من اعتماد نداری. شما و شریک زندگیتان تعطیلات آخر هفته را بیرون رفته اید. موقع شام است و او در حال خواندن کتاب راهنما برای پیدا کردن یک رستوران محلی است. شما به او میگویید عزیزم